بلاوی باشند یک عارف هستند. امام با عرفان انقلاب کرد و حماسه امام هم جلوه ای از عرفان اوست. شعر امام نجوای عاشقانه روح هیجان زده و بیتابی است که در خلوت تنهایی با بکارگیری کلمات راز دل دردمند را با محبوب باز گفته و با معبود به راز و نیاز پرداخته است. حضرت امام رحمت الله علیه بدون تکلف بلکه با سادگی خاصی هر آنچه را که از دل برخواسته بر زبان آورده و بر قلم رانده و به روی کاغذ آورده است. بنابراین غزلهای دیوان امام از این سادگی حلاوت گرفته است. البته ناگفته نماند که صنایع گوناگونی که لازمی شعر است در دیوان حضرت امام رحمت الله علیه به طور طبیعی و خالی از حالت تصنع بکار گرفته شده است.
آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم، آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم. رسد آن ها که در شمع وجود دلم، رسد آن ها که در شمع وجود دلم، بال و پر سوخته پار شب پروانه
چه شنیدید شمع وجود نام داشت با شعری از امام خمینی و با صدای استاد اصفهانی. شما دعوت میکنیم به سخنان حاج آقا محمد جواد رودگر، محقق و استاد دانشگاه، درباره ویژگی های این غزل که در شعر این سرود شنیدید برای ما سخن میگویند.
Thank you. امام قدس الله نفسه زکیه از فقهای اهل معرفت و عارفان اهل فقاهت بود که توانست بین فقه و عرفان از یک طرف و بین حکمت و عرفان و عرفان و سیاست از طرف دیگر رابطه تنگاتنگ و عمیق و وسیقی برقرار کنه. لذا انسان سالک الهی بود که در مکتب قرآن اطرت پرورش یافت و از همین ره گذر آموزه های حکمی عرفانی و معارف بلند وحیانی رو نه تنها در نثر بلکه در نظم هم به تحریر کشید و تقریر کرد. یعنی امام در قالب هنر ادبیات و ادبیات هنرمندانه توانست بسیاری از معارف شهودی و سلوکی رو متجلی بسازد. لکن فرق امام با دیگر عارفان یکی در اینجا بود که امام آنچه را که به شعر می آورد قبلا اون رو در متن زندگی و واقعیت حیات خود متجلی ساخت. یعنی یک شاعر متفنن و شاعر شعر نبود، بلکه یک شاعر عالم عامل صالحی بود که توانست در اثر تهذیب و مجاهدت با نفس به این مقامات بلند شهودی دست پیدا کنه. از جمله غزلیاتی که امام جزء غزلیات برتر یا بیت الغزل خود قرار میداد همین غزلیه که شنیدید. غزل آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده در شاخ عدم لانه کنم. حقیقت آن است که این بیت این غزل میخواهد بفهماند که عرفان رفتن در عدمستانه و قرار گرفتن در قرارگاه نیستی است. وقتی که به بعضی از اشعار دیگر امام نیز مراجعه میشه همین معنا رو افاده و افاضه میفرمایند. مثلا اون جایی که به صراحت مطرح میکنن نیستم و نیست که هستی، همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. یا در یکی از ابیات دیگرشون در موضع و موضوع دیگر میفرمایند الا یا ایها الساقی زمی پرساز جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. و وقتی ما به کتب عرفانی امام هم مثبال هدایه الی الخلافه و الولایه که در 28 سالگی نوشتن، هم شرح دعای سحر که در 26 سالگی نوشتن مراجعه میکنیم و همینطور در تفسیر سوره حمد میبینیم امام اساساً از آیه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله یک تفسیر و تلقی بسیار عمیقی دارن که به مصرع اول این بیتی که خوانده شد کاملا تطابق داره. آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم. خانه از دیدگاه امام و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، من بیتهی بیت نفس، خانه خودیته، خانه منیته. وقتی میگوید هجرت از این خانه کنم یعنی به مرتبه‌ای برسم، به مقام یقظه و بیداری برسم که بتوانم از این انانیت‌ها، انیت‌ها، منخواهی‌ها رهایی پیدا بکنم. فارغ از خود شدم و کوس ان الحق بزدم. چون محال کسی در مقام منیت باشه و در این حال کوس ان الحق بزنه. کوس ان الحق گورو کسی میتواند بنوازد که از این خانه منیت رهایی پیدا بکنه. و در یکی از ابیات دیگریشون هم مطرح میکنه این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در خلوت مستان نمنی هست و نمایی. لذا میبینیم که امام ورود به مقام عدم رو از جهان پر زده در شاخ عدم لانه کنم مطرح میکنه، یعنی به جایی برسم که به مقام فلای فلاح برسم، عدمی بشم یعنی فانی بشم. چنان که در اشعار مولانا هم هست، من عدم گردم عدم چون انقرون، گویدم که انا الهی راجعون. اگر انسان به مقام عدمی رسید، از خود رهایی یافت، فانی فلاح شد، این در حقیقت به مقام یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه دست پیدا میکنه. و بقیه ابیات این غزل هم همه حال و هوای خروج از این منیت و هجرت از خودیت دارند.
اغلب محققان و صاحب نظران عرفان امام را به وجهی نو تعریف کرده و منحصر به شخصیت آن حضرت بعد از انبیاء اعظام و ائمه معصومین علیهم السلام دانستند که میتوان از آن به عرفان اسلامی تعبیر کرد. امام در نامه عرفانی به خانم فاطمه طباطبایی همسر مرحوم حاج احمد آقا چنین می نویسند: دخترم، سرگرمی به علوم، حتی عرفان و توحید، اگر برای انباشتن اصطلاحات است که هست و برای خود این علوم است، سالک را به مقصد نزدیک نمی کند که دور می کند. العلم هو الحجاب الاکبر. و اگر حق جویی و عشق به او انگیزه است، که بسیار نادر است، چراغ راه است و نور هدایت، و برای رسیدن به گوشه ای از آن تصحیب و تطهیر و تزکیه لازم است. به قدر میسور در رفع حجب و شکستن اغفال برای رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور کوشش کن. تا جوانی در دست توست کوشش کن که در عمل و تهذیب قلب و در شکستن اخفال و رفع حجب هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک ترند موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شود.
امام رحمت الله علیه در این نامه عرفانی نیز به نکات بسیار لطیف و ظریف حکمی و معرفتی اشاره دارند، چون امام اشاره دارند که عرفان هم به خواندن و دانستن و شنیدن نیست، عرفان به یافتنه، به شهود کردنه. و لذا می‌فرماید باید انسان عارف اهل سیر و سلوک باشه، و سلوک کسی میکنه که منازل و مقاماتی رو بتونه طی بکنه، چنان که در سفرهای ظاهری انسان تا از مبدأ و مقصد برسه منازل مختلف، مناظر مختلف را باید پشت سر بگذارد، در سفر عرفانی و روحانی نیز منازل مختلفی وجود داره. هر منزلی ویژگی ها و مختصات و مناظر خاصه به خودش رو هم داره، و در نتیجه انسان سالک در هر منزل باید مراقبت خاصه به اون منزل رو داشته باشه که گرفتار نشه. انسان در سیر عرفانی خود باید حجاب ظلمانی را ترک کند، اما حجاب نورانی را درک کند. درک حجاب نورانی در حقیقت مترتبه بر ترک حجاب ظلمانی است. انسان مثلا تا گرفتار رذایل اخلاقیه، تا گرفتار حسادت و کینه و تکبر و غرور و تبختر و غیبت و تهمت و افترا و زخم زبان و عیب‌جویی و هرزه زبانی و هرزه گویی و هرزه خواری و هرزه بینی راه به جایی نمیبره. نه، حجاب ظلمانی است. وقتی از اینها رهایی یافت وارد حجاب نورانی میشه. در حجاب نورانی ممکن همین قرآنی که ما میخونیم حجاب باشه، نمازی که ما میخونیم حجاب باشه، انفاقی که میکنیم حجاب باشه و خودمون هم ندانیم. ولی اذا انسان اینقدر باید اهل بصیرت باشه که در این حال که اینا رو درک میکنه از اونها رها بشه و گرفتار این دام و دانه هایی که یا مناظر زیبایی که در مناظر سلوکی فراروی او قرار میگیره نشه، از همه اینها باید بگذره. و این واقعا یک بیداری قلبی و بینایی عقلی میخواد. انسان اگر بتونه در پرتو فضل و فیض الهی به این مقامات دست پیدا بکنه، میتونه با موانع درونی و موانع بیرونی مبارزه بکنه. به همین دلیل امام رحمت الله علیه بر اساس حدیث جهاد اکبر هم در کتاب 40 حدیث این رو شرح کردن مفصل، و هم در کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، و در بسیاری از توصیه های خودشون از جمله در همین نامه عرفانی که به همسر مرحوم احمد آقا مرحوم داشتن تأکید مکرر و مؤکد نسبت به این قضیه دارن که انسان تا در جبهه جهاد اکبر پیروز نشه نمیتونه راه به جایی ببره. می‌فرمایند فاتی تو حق معرفت یعنی چه، دریافت ذات بی صفت یعنی چه، ناخوانده الف به یا ره نخواهی یافت، ناکرده سلوک موهبت یعنی چه. یعنی اگر انسان طالب کمال و خواهان اینه که از نفس اماره به تدریج به سمت نفس لوامه و ملهمه و عاقله و آنگاه نفس مطمئنه حرکت بکنه و برسه به مقام نفس راضیه و مرضیه، راهی نداره مگر اینکه ریاضت معقول و مشروع رو در قالب مجاهدت‌های اسلامی متحمل بشه و در پرتو شریعت الهی که از شریعت و ریاضت و نفس بتونه مقامات معنوی و فتوحات غیبی پیدا بکنه. به قول یکی از بزرگان اهل معرفت، سیر و سلوک چون با موجه کوه کندن است، چنان که در قرآن آمد فلا اقتحم العقبه فکر رقبت این او اطعامون فیامین زی مسقبه. انسان باید عقبات کتله ها طی بکنه و سنگ حوادث ها بخوره، باید ملامت ها و ملالت ها و زخم زبان ها را متحمل بشه، مصائب و متائب را از درون از برون باید تحمل بکنه، شب و روز نشناسه، مراقبت دائمی داشته باشه. و اگر این چنین بود، خداوند در آخرین آیه سوره عنکبوت فرمودن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسی که در راه خدا و در صراط مستقیم الهی گام برداره و طی طریقت کنه، هدایت به معنای ایصال به مطلوب که هدایت خواسته است شامل حال او خواهد شد. چنان که خداوند در سوره پیامبر اکرم هم فرمود والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. و در بسیاری از آیات این مقوله مطرح شده. بالاخره انسان باید غرق در اسماء حسنای الهی بشه که امام رحمت الله علیه در رابطه با تفسیر آیات شیشگانه اول سوره حدید و آیات هفتگانه آخر سوره حشر در تفسیر سوره حمد و در مثبال هدایه و در بسیاری از فرازهای نوشتاری خودشون به این معانی و مقامات و مقام احدیت و واحدیت و ربوبیت و الوهیت و عبودیت اشارات فراوانی دارند.
یک جمله گاهی اونقدر بعد معنوی دارد و بعد عرفانی دارد که اگر تحقق پیدا کند برای یک انسان سالک، از همه حجاب ها میگذرد.
انسان کمال خواه باید بپذیره که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. باید زحمت بکشه، تلاش بکنه. چطور میشه که ما یه دیپلم میخوام بگیریم، یک لیسانس میخوام بگیریم، فوق لیسانس میگیریم، میخوام دکترا میخوام بگیریم، باید مقاطعی رو طی کنیم. مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. هر مقطعی مراحل خاصه به خودشو داره. عالم معنا هم همینجوره. نظام یک نظام قانونمنده و نظام تقدیری، انا خلقنا کل شیء بقدر، یک نظام ریاضی به حساب شده است. در عالم سیر و سلوک معنوی هم و کمال خواهی هم انسان حتما باید به این مقام دست پیدا بکنه و لب و لباب این مقام را عبودیت قرار بده، خدا قرار بده. امام یکی از خصوصیات برجستهشون همین بود که همه چیز رو برای خدا میخواستن، خودشون رو هم برای خدا میخواستن. به هر مرتبی از مراتبم علمی یا عملی دست پیدا میکردن، این رو از خدا میدونستن، به یاری خدا میدونستن، برای خدا اون رو میگفتن، مینوشتن. اینه که امام همچنان که عرض کردیم همه چیز رو در پرتو وحدانیت الهی و رهایی از خودیت و منیت و اون هم در پرتو قرآن و اطرت و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم مطالبه می کردن و معتقد بودن که عرفان هم باید عرفان رساله‌ای باشه، عرفانی باشه توضیح المسائلی، عرفانی باشه شریعت محور، فقه مدار. و کسی می تونه مقامات عالی عرفان رو درک بکنه که یا فقیه و مجتهد باشه یا مراد یک مجتهد و فقیه عارف و سالک الله باشه. ولاغیر آب در هاون کوبیدنه، چنان که می فرمود در صومعه درویش ندیدیم صفایی، در مأذنه از او نشنیدیم ندایی، در مدرسه از دوست نخواندیم کتابی، در جمع حریفان ندوایی ندایی، در جرگه عشاق روم بلکه بیابم از گلشن دلدار نسیمی رد پایی.
سلام و درود به روح پرفتوح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با تجدید میثاق و عهد دوباره ما با آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
هنر بزرگ حضرت امام این بود که دیوارهای بین اجتماعات مردم را از بین برد و یک فضای وسیع با دلهای آشنا به وجود آورد. چه حال رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت عرض میکنیم. امام بزرگوارمان بذر وحدت را پاشیدند و نهال اسلامی در حال رشد است. این حرکت استمرار خواهد داشت و استکبار از ضربه زدن به این حرکت پرشتاب که راه روشنی را در پیش روی خود دارد ناتوان است. 14 خرداد سال روز عروج ملکوتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تسلیت عرض می‌کنیم. ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم، در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم. دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم، با دست‌های خالی خود روبرو شدیم. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.